بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الذي ذكرنا في تفسير الكيفية جعله الشيخ عبد القاهر تفسيرا لمقدار مخصوص، أي مقدار في القرب والبعد. اگر تفسیر فصاحت یادتون باشه، اونجا در حاشیه مقولات عشر را بیان کرد که یکی از مقولات عشر کیف است و یکی از مقولات عشر کم است. و اگر سیوطی یاد شما باشه، اوائل سیوطی قسم الشیء عین الشیء و قسیم الشیء غیر الشیء، پس کیف و کم دو قسم از عرض است. کیفم عرض است، کمم عرض است. اما کیف و کم بین خودشون تباین دارن، مثل انسان و بقر و ابل و حمار و فرس، اینها اقسام حیوان است. هر کدام اینها عین حیوان است، قسم و شی عین و شی، اما اینها با یکدیگر تباین دارن. انسان و بقر متباینن، ابل و مثلا بقر متباینن. پس قسم الشیء عین الشیء و قسیم الشیء غیر الشیء. پس کیف و کم عین عرض است، اما کیف و کم با یک دیگر متباینن. حالا که این مطلب اجمالا دانسته شد، جناب مصنف خطیب قزوینی آمد که هیئت را به معنی کیف گرفت، شیخ عبدالقاهر به معنای کم گرفته است. پس یک لفظ را به دو معنای متباین تفسیر کرده اند. مثالا که عرض کنم عبارت آسانه، مثلا یک کسی میپرسد آقا مجتهد یعنی چه؟ یکی میگه مجتهد آن است که علم زیاد داشته باشد، او دیگری میگه مجتهد آن است که سواد نداشته باشد. خب لفظ را به دو معنای متباین معنا کردن. او میگه مجتهد کسی است که عالم باشه، این میگه مجتهد کسی است که جاهل باشه. وقتی که لفظ واحد را به دو معنای متباین معنا کنن، لابد یکیش باطل است. حالا که این مطلب را فهمیدیم، عبارت را گوش بدیم. و هذا الذي ذكرنا في تفسير الكيفيه، که کیفیت را معنا کردیم، فرمود مراد از کیفیت تقارن اون سفیدی و سبزی و کوچک بودن سفیدی و جدا بودن از یک دیگر، این معنا کردیم برای کیفیت، اون هیئت مخصوصه. شیخ کیفیت را جور دیگه معنا کرده، و هذا الذي ذكرنا في تفسير الكيفيه جعله الشيخ عبد القاهر تفسير المقدار. گفته این معنا که ما برای کیفیت کرده ایم، اینها کیف نیستن، اینها مقدار هستن. پس یک معنا را یکی آمده به یک معنا لفظ گرفته، دیگری به معنای دیگر. جعله الشیخ عبدالقاهر تفسیرا لمقدار مخصوص، مقدار کم، ای مقدار فلقرب و البعاد. این تا اینجا تمام شد. کیف را معنا کردیم. شیخ فرموده این معنایی که تو برای کیف میکنی معنای کیف این نیست. معنای کیف همون مقدار قرب و بعد و کوچیک و بزرگی هست. این تمام شد. یک نسخه بدلی دارد، از شما هم داره. و جمع صاحب المفتاح بینهما، جناب سکاکی آمده همین معنا را هم معنای کیف قرار داده و هم معنای کم، کم یعنی مقدار. و جمع صاحب المفتاح بینهما، این نسخه بدل از ما داره، شما هم داره. فکأنه اراد به مقدار مخصوص مجموع مقدار ثریا و العنقود. جناب صاحب سکاکی که هر دو را با هم جمع کرده، مرادش از مقدار، مقدار مطلق نیست، مقدار مخصوصی. مقدار مخصوص چیه خودش میگد. فکأنه اراد، این جناب سکاکی، چون اون نسخه بدله، اگر ضمیر به سکاکی برگرده یعنی به صاحب مفتاح. فکأنه اراد به مقدار مخصوص مجموع مقدار ثریا و ستاره آسمان و مجموع عنقود یعنی خوشه خرما. اعنی ما لهما من الطول و الارض المخصوص. ثریا مجموعش رو نظر کنیم، مثلا 10 تا ستاره 1 متر میشد، عرضش هم 0.5 متر. خوشه انگور رو هم نظر کنیم، فرض کنیم طولش 1 متر، عرضش 4 ناخن. این دوتا را نظر کرده و گفته است که این کیف هست و کمن هست. مجموع مقدار ثریا و العنقود، اعنی ما لهما، هما یعنی ستاره ثریا مجموعاً و خوشه خرما مجموعاً، خوشه انگور، من الطول و الارض المخصوصین. تمام شد. و یحتمل ان یرید بالکیفیه شکل المخصوص. احتمال هم دارد که مراد از کیفیت اون شکل مخصوص ستاره های ثریا باشد و شکل مخصوص خوشه انگور باشد. و یحتمل ان یرید، جناب سکاکی اگر ضمیر به صاحب مفتاح بخورد، و یحتمل ان یرید بالکیفیت الشکل المخصوص، لان الشکل من الکیفیات، شکل از اقسام کیف است. و بالمقدار المخصوص ما اراده الشیخ، که مراد از مقدار این کم، مراد سکاکی از این مقدار مخصوص همون معنایی باشد که شیخ گفته است، که گفتم مقدار مخصوص. و بالمقدار المخصوص ما اراده الشیخ من التقارب الا ما ذکرنا، قرب اندازه، بعد به اندازه. و بالجمله، خلاصه مطلب، شاهد مثال میخواد بگد بین ثریا و آسمان و خوشه خرما و خوشه انگور و گل انگور. و بالجمله فقط نظر شاعر فی هذا تشبیه، که ستاره ثریا و صفحه آسمان تشبیه کرده است به خوشه انگور و گل انگور. فقط نظر فی هذا تشبیه الى عدت اشیاء، چند چیز را نظر انداخته، مثلا ستاره و برق زدنش، صفحه آسمان و سبز بودنش، این طرف هم خوشه انگور و سبز بودنش و گلهای انگور و سفید بودنش و بزرگی صفحه آسمان و کوچکی ستاره ها، بزرگی خوشه انگور و کوچک بودن مثلا اون گل انگور و هاکذا. الى عدت اشیاء و قصد شاعر الى الهیئت الحاصلت منها، لملومه کرده، اینا را جمع کرده در این طرف یک هیئت، یعنی در طرف ستاره و آسمان، در این طرف هم که انگور و گل باشد یک هیئت. و قصده و قصده، بیا آقا بیا، این بچه ها معلوم حالشون. و قصده الی الهیئت الحاصلت منها، اون وقت هیئت را از آسمان و ستاره، از خوشه انگور و گلش این هیئت را گرفت و مشترک قرار داد بین مشبه که آسمان و ستاره باشد و خوشه انگور و گلش باشد. تمام شد. و انما قلنا ان طرفین مفردان. یک کسی پرسیده که این که مفرد نشد، از آسمان پنج چیز را با هم جمع کردی یک هیئت درست کردی، خوشه فرض بگیر انگورم چند چیز را جمع کردی یک هیئت، این که مفرد نیست که مرکبه. میگه نه مفرد است، میخواد جواب بده. و انما قلنا ان طرفین مفردانه. چرا؟ لان المشبه هو نفس السریا و المشبه به هو العنقود حین تفتح نوره. خیلی دقیق است. در اون فرمایش حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه که فرمود اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. حالا مشبه خود حضرت علی اکبر سلام الله علیه و نطق و منطق و چی؟ خلق. اینا زمیمه نیست دیگه، فقط میخواد حضرت علی اکبر سلام الله علیه را تشبیه به رسول خدا صلی الله علیه و آله بکند. اینا خارج از مشبهه، خارج از مشبه و به. پس مشبه و به ذات طرفین، حضرت علی اکبر و رسول خدا صلی الله علیه و آله. اینجا هم مشبه فقط ثریا، اما در صفحه آسمان و سبز و اینها و کوچک است و فلان است، اینها خارج از مشبهه. هاکذا در طرف خوشه انگور لأن المشبه هو نفس السریا و المشبه به هو العنقود حین تفته نورو، زمانی که گشاده شود گلش. و سیجی او ان المفرده قد یکون مقیدن، میگد به زودی انشاءالله میرسیم که مفرد بودن با تقیید به اشیاء متعدده او را از مفرد بودن بیرون نمی کند. چاره نیست، باید این تکرار کنم. مثلا زید را میخوایم تشبیه کنیم، این زید این شهر را به زید اون شهر، اون وقت قیودی لحاظ میکنیم، میگیم این آقا مثل اون آقایه. از چه جهت؟ از حیثی که ریشش مثل ریش اون آقا، عمامش مثل عمامه اون آقا، مثلا او آقا آینک میزند، اینم آینک میزند، الاخر. اینا تقییدات است. شالا منظومه میخوانی تقییدون جزءون و قیدون خارجی. اون تقیید دخالت داره، اما خود قیود که ریش و مثلا آینک اینا باشد، اینا خارج از مشبه است، خارج از مشبه به. این انشالا در منظومه میخوانی تقییدون جزءون و قیدون خارجی. و سیجی او ان المفرده قد یکون مقیدن و انهو لا یقصد ترکیب، انهو را بزن به مجموع مطلب، یعنی کون المفرده مقیدن اقتضا نمی کند که این را بگیم مرکب است. تمام شد. خب تا اینجا چند صورت، چند مثال میخواستیم؟ یادتون در چند مثال میخواستیم؟ بله؟ 16 یا 12. خب بسم الله، حالا هرچه هست. یک مثال خوندیم، مثال دویم. و فی ما ای والمرکب الحسی فی التشبیه الذی طرفاه مرکبان. مرکب حسی یعنی وجه شبه مرکب حسی، مرکب باشد. کما فی قول بشار و کانم، متن میخونم، و کان مسار النقع کأن مسار النقع فوق رؤوسنا و اسیافنا لیل تهاوی کواکبه. از خارج عرض کنم. یک مطلبی است در باره فردوسی علیه الرحمه نقل می کنن که این فردوسی در عمرش با یک طفلی نجنگیده بوده، خیلی عالم باوقاری و اینها بوده. بعد وقتی که میدان جنگ را توضیح می دهد که انهو خیال میکنه عمرش در لشکر کشی گذشته، به میدان چه آمد یعنی ارجمند به شمشیر و خنجر به گرز و کمند، یا میگه تو پایان لشکر به مردی بدار که من امروز مردانه کنم کاروزار، نمیدون کلا خود بر سر نهاد، یک چیزهایی میگه که انسان خیال میکند که این عمرش در میدان جنگ گذرانده. میگن این ذوق این حرف را داره. شیخ بهایی اشعارش را کس نادانی نظر کند دیگه ما میگیم این حرفا چاره نیست. اگر اشعارش را نظر کند خیال میکند اول بچه باز وقت بوده است. باید که شیخ بهایی مرجع تقلید مسلمین وقت، جامع عباسیش اگر بخوانی میفهمی شیخ بهایی چقدر عالم بوده، خصوصا در فقه. اشعارش ببین چه میگد: کل من لم یعشق الوجه الحسن قربو جلن الیه ورسن، هر کرا بر سر نباشد عشقیار بهر او پالان افساری بیار. میگه خره کسی که عاشق نمیشه. خب حالا معنی باطنیش چیز دیگره، مقصود این است که ذوق یک مطلب است و عملی شدن مطلب دیگری است. قصه میرزای قمی مرحوم را نقل کردم یک وقتی، من از بزرگان شنیدم، خودم جای ندیدم. دیدن فتحعلی شاه آمده بود و نشسته بود اونجا و فتحعلی شاه با شطرنج با سفیر روس بازی میکردن. بعد جناب مرزا یک لغتی به فتحعلی شاه فهمون که فلان مهره را فلان جا بذار. این گذاشت و بعد میدان برد و بعد خلوت شد، گفت آقا شما هم شطرنج بازی بلدین؟ گفت بله ما بلدیم، برای این که اگر شاه ظالم ایران بخواد بیت المال مسلمین به قمار ببازن ما نگذاریم ببازن. پس ذوق یک مطلبه و عملی کردن مطلب دیگر. از این بهتر اگر میخوای بشناسی زهر الربیع مرحوم سید نعمت الله را که اونم تالی تل و شیخ بهایی و امثالش، ببین چیزهایی در شوخی نوشته است که بعضی را نمیشه تعبیر کرد اصلا. حالا که بفهمیدیم این شاعر کور مادرزاده، آدم کور مادرزاد میدان جنگ را که نمی بیند، برقا برق شمشیر را که نمی بیند، لکن ذوق داشته، از روی ذوق میدان جنگ را فهمیده که چجور است. حالا شعر فارسی را می خوانیم بعد وارد این میشیم. ز سم ستورون درون پهندشت، او زمان که توب و توفان و ماشین نبودن، همین اسب است و سوار می شدن می جنگیدن. ز سم ستوران درون پهن دشت، زمین گشت شش آسمان گشت هشت. خب معلومه دیگه میدان جنگ اسب برد بیاد خاک با آسمان می رد، می گد اندازه خاک بالا رفت که انهو طبقه اول زمین را سم اسباب دادن به بالا. آسمان هفته بود یکیم این شد ای هشت، زمین هفتا بود رفت بالا شد شش. زبست کشت افتاد در سنگلاخ، شده روزی زاغ و کرکس فراخ. اینا میدون جنگ ندیدن، مثل طلبه های هن هنو تق نکردی او در فرار میکنه، لیکن ذوق دارن. حالا این بشار این یک نسبتی هم بهش میدن دیگه، ما خیلی دور برویم امور تاریخی درس از بین میرد. بله میگن آدم خوبی نبوده، لیکن فضلا همیشه متهمن. حاصل این حالا میدان جنگ رو توصیف میکند. بیت متن معنا کنم بعد برمیگردیم. که ان مسار نقع، اگر نصاب خونده باشی نقع غبار، مسار مصدر نیمی پراکنده شدن، گویا پراکنده شدن غبار. فوق رؤوسنا، یعنی در میدان جنگ وقتی که اسبه ها رفت آمد میکنند و غبار پراکنده میشد بالای سر لشکر، فوق رؤوسنا و اسیافنا، یعنی این غبار با شمشیرهای ما. خب در بین غبار شمشیر، برقا برق شمشیر، که بعضی منبری ها یک عبارتی میگن عجیب و غریب است، میگن حضرت سید شهدا اون دم آخر میدان را گرد و غبار گرفت. حضرت زینب آمد بالای تل زینبیه، غیر از برقا برق شمشیر دیگه چیزی دیده نمیشد، اینقدر حمله کرده بودن اطراف حضرت. حالا شاعر میگد که ان مسار النق پراکنده شدن غبار بالای سر ما، و که ان با شمشیرهای ما لیلون کنو روز شب شده است، لیلون تهاوی کواکبا، یعنی برقا برق شمشیر بین غبار مثل شب تاریک، اون ستارهای شهاب هی میپرد این طرف میپرد این طرف برق میزند. میگد اینجا شده بود میدان جنگ، لیلون تهاوی کواکبا. حالا شرح میخوانیم انشاءالله واضح. ها یک نکته دیگه موند، شرح تصریف خوندیم، نارن تلزا، تلزا ماضیه یا مضارعه؟ اصلش بوده تتلزا. دلیل بر این که ماضیه مضارعه ماضی نیست چیه دلیلش؟ اگر ماضی میبود تای تنیست عقب میامد، تلزت، این که تلزا آمده تای تنیست در جلو رفته است، این دلیل بر این که فعل مضارعه. تو شرح تصریف میگد خب که ان مسار النق، حالا میخواد مسار را معنا کنه، یقال اسار الغبار ای هیجه، غبار را که مثلا باد بزنیم امسی پراکنده میشن، این از روزنه این ذره ها که میتابه پف کنی امسی پراکنده میشن با هم، این اساره بهش میگن، میگن فلانی اساره فتنه میکنه، یعنی بین مردم هی تهمت و فتنه، میخواد فتنه زیاد بشه. پس مسار پراکنده شدن غبار، هیجان شدن غبار، یقال اثار الغباره یا غبارو غباره ای هیجان فوق رؤوسنا، یعنی این پراکنده شدن غبار بالای سر ما، و شمشیرهای ما که اند شبیست که فرود میاد ای ستاره هاش، ای یتساقت، تحاویر معنی میکند ای یتساقت بعضها فی اثر بعض، ای ستاره از آسمان هی میاد پایین، ای میاد پایین، ول اصل تتهاوا، مثل تتلزا، ول اصل تتهاوا فهزفت اهدت تا این، تتلزا یک تاش محذوف، اینم هاکزا فهزفت اهدت تا این، و من جعله ماضیا لم یؤنس لکونه مسندا الی الظاهر فقد اخل بکثیر من اللطائف. میگه کسی که تهاوا را فعل ماضی قرار داده، میگه فعل ماضی فاعلش مؤنثه، بچه تا نیومده، میگه در مؤنث مجازی جاز الوجهی نه، طلعت الشمس، طلعت الشمس. میگه کسی که گفته تهاوا، باب تفاعل، تهاوا یا تهاویو، گفته ای تهاوا فعل ماضیه، اگر کسی اشکال کند که فعل ماضی اگر فاعلش مؤنث باشد تای تنیس میآید، میگه سمده را فراموش کردی، ولو فاعل مؤنث باشد اگر مؤنث مجازی باشد جاز الوجه نه. پس تهاوا کواکب مثل شمس، تهاوا کواکب هم، کواکب جمع است و در حکم مؤنث مجازی، لذا مانعی ندارد که تای تنیس نیاورده تهاوت نگفته است. و من جعله ماضیان که لم یؤنث، ماضی که مؤنث تای تنیس آورده نشده، چرا لکونه مسندن الی ظاهر، میگه این آدم فقط اخلا به کثیر من اللطائف، اخلال کرده به غالب لطیفه هایی که شاعر در نظر دارد، و در سیوتی کسی شنیده یادش باشد که از امام صادق سلام الله علیه در زیارت عاشورا فرموده اللهم ان هذا یوم تبلد ابطال، بیاناتی دارد که چرا بنو امیه از ذوی العقول تای تنیس به تبرکت که فعل است وصل کرده، بیاناتی داره و دو سه روز من پشت سر هم عرض میکنم که لغت عرب اینقدر خصوصیات دارد که در اول این کتاب خوندیم که درک خصوصیات لغت عرب برای غیر علام الغیوب ممکن نیست. پس اگر فعل ماضی قرار بدهیم و بگیم تهاوا مذکر است فاعلش مؤنث مجازیه، خصوصیات زیادی را این شخص از بین برده است، چون اگر مضارع قرار بدهیم ازش خصوصیاتی فهمیده می شود، ماضی قرار بدهیم خصوصیات فهمیده نمی شود. فقد أخل بكثير من اللطائف التي قصدها الشاعر، لطائفی که شاعر در نظر داشته. الا ما ستتلع علیه فی اثناء شرحه، که الان بیت رو شرح میکنین، میبینی که اگر مضارع قرار بدیم چه خصوصیاتی داره، اگر ماضی قرار دادیم این خصوصیات از بین میرود. الا ما ستتلع علیه فی اثناء شرحه، بذار یک کلمه رو بگیم دیگه. هلالله، میگن جناب سعدی وقتی که این بیت را گفت، خدا کشتی اونجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد، خیلی خوشحال شد. دیگه خوب شعری گفتم. شب خواب دی فردوسی مرحوم آمد با پازد، گفت تاش شیرازی فلان فلان شده. گفت چه خبره؟ گفت چرا شعر را رسوا کردی؟ گفت چرا؟ گفت چرا شعر زنا نمیگی؟ گفت کدام شعر؟ این شعر سعدی فردوسی خواند. گفت شعر زنانه یه. گفت چجور بگم؟ گفت بگو برد کشتی اونجا که خواهد خدا، درد جامع برتن اگر ناخدا. حالا من و شما چی میفهمی فرق این دوتا چیه؟ لیکن اونا اهل ذوق بودن میفهمیدن. الا ما ستتلع علیه فی اثناء شرحه. خب، و قوله من الهیئه بیان لما فی قوله کما، که جلو نظیرش رو خوندیم. این من الهیئه بیان است مقدم شده بر مبین خود. اول کتابم نظیری رو خونده ایم که گاهی بیان مقدم بر مبین خود می شود. و قوله من الهیئه بیان است برای ما در قول مصنف کما، که ما بنی الذیست، کما الحاصلتو من هویه، میگه هویه، میگه بفتحا بخون هوی، ای سقوط اجرام مشرقه، که هیئتی که در نظر گرفته این شاعر با اینکه کور مادر زاده، هیئتی را در نظر گرفته. اون هیئت یکی چیه؟ یک جزءش که چیز روشنی رو به پایین بیاد، چون شمشیر را که بالا میبرن رو به پایین میارن میذارن به سر طرف. من هوی به فتحها، ای سقوط اجرام مشرقه، اجرام درخشنده، اونم مستطیله. آخه شمشیر درازه، اگر ستاره اینجور کوچی بیاد پایین او درازی ندارد، اگرچه ستاره دنبالدار دراز است. من از ستاره دنبالدار می ترسم، من از کرشمه ابروی یار می ترسم. خوی ابرو بله خوب طول داره، اما ستاره طول نداره. اما شمشیر وقتی برق می زند رو به بالا و پایین، یک چیز همچه طولانی معلوم می شد. مشرکت مستطیله متناسبت مقدار، و این شمشیرهای لشکر همشون تقریبا یک مقدارن. حالا بعضی شمشیرها چهار انگشت کوتاه‌تر، بعضی چهار انگشت بلندتر، بالاخره متناسب المقداره، مثل عمامه اهل علم، بالاخره متناسب المقداره. اما بعضی علما هستن که تناسب نداره عمامش. یک آقای بود، هیچ کدوم تو نشاله نمیشناسین، این خود خیلی قدش کوتاه، دو سلسه قدمه بود، یک عمامه داشت این اندازه. بعد یکی از بزرگان که اون اگه بگم خوب میشناسید، مجلسی آقا وارد شد، اون آقای قد کوتاه امام بزرگ. بعد این آقای مرجع تقلید خیلی مهم استکان چای رو برداشت پایین گذاشت، اوگونی رو بالاش بودین خدمت آقا بدین. یعنی این شکلش اینجوره، استکان به این کوچیکی نلوکی بالاش. حالا این تناسب نداره، عمامه او با عمامه ما شما تناسب نداره، اما من شما عمامه همون تقریبا متناسب المقدار است. حالا شمشیر هم همین جوره، شمشیر هم مثلا بعضی فرد بگید دو انگشت کوتاه‌تر یا دراستر، متناسب المقدارن. متناسبت المقدار متفرقتین، و شمشیر هم متفرقه، یک شمشیر اینجا، یک شمشیر اونجا، یک شمشیر اونجا، متفرقه. فی جوان بشه این مظلم، و اونم در اطراف شیء مظلم، یعنی غبارها، غبار تاریکه، اینا توی غبار هی برق میزنن. حالا فوج و شبه، شاید مثال که وجه شبه مرکب حسی است، طرفین هم حسی. فوج و شبه مرکبون کما ترا، خوب ببینی شمشیر است و برق است و غبار است و تاریکی هست، و پس این مرکب است. فوج و شبه مرکبون کما ترا، و کذا طرفاها، طرفین هم که عرض می شود شمشیرها و غبارها را تشبیه کرده به شب، که ستاره ها به جهت طرفین هم مرکب است و کذا طرف آهو کما حققه الشیخ فی اسرار البلاغه. اگر پیدا شد، پیدا میشه ظاهرا، من دیدم در کتاب فروشی ها بخرید، آقا متول خان باید اسرار البلاغه داشته باشد، دلاله اجازه هم داشته باشد. خب کما حققه الشیخ فی اسرار البلاغه حیث قال، در شرح این بیت گفته جناب شیخ، حیث قال قصد تشبیه النقع و سیوف فیه، میگه شاعر قصد کرده تشبیه غبار و شمشیر را، فیه در این بیت خود، باللیل المتهاوی کواکبا، به شبی که فرود بیاید ستاره هایش. لا تشبیه النقع باللیل من جانبین و تشبیه سیوف بالکواکب من جانبین. گفته مراد شاعر این است که دو تشبیه درست کنه، یکی تشبیه غبار بلیل جدا، یکی تشبیه شمشیرها به ستاره. دو تشبیه نیست، اینا را همه را جمع کرده یک تشبیه درست کرده است. قال قصد تشبیه نقل غبار به شمشیر فیه فیه. میگه شاعر قصد کرده تشبیه غبار و شمشیر را، فیه در این بیت خود، باللیل المتهاوی کواکبا، به شبی که فرود بیاید ستاره هایش. لا تشبیه النقع باللیل من جانبین و تشبیه سیوف بالکواکب من جانبین. گفته مراد شاعر این است که دو تشبیه درست کنند، یکی تشبیه غبار بلیل جدا، یکی تشبیه شمشیرها به ستاره. دو تشبیه نیست، اینا را همه را جمع کرده یک تشبیه درست کرده است. قال قصد تشبیه نقل غبار به شمشیر فیه در این بیت، باللیل متهاوی کواکبه، یعنی مجموع به مجموع، لا تشبیه غبار به شب از یک طرف و تشبیه شمشیرها به طرف از طرف دیگر. ولذالک کلام شیخ رحمیشا گفتیم باید چارگوش گوش داد، ولذالک وجب الحکم به ان اسیافنا فی حکم صلت للمصدر. یک کلمه ارز کنم، این همیشه گفته شده، صلتون اصلش وصل، عدتون اصلش وعد. خب فاعل فعل حذف کردیم، عوضش تای تنیس آخر آوردیم. صله یعنی پینه، وصله میگن فلان فلانی عباش وصله داره، صله یعنی وصله. میگن اسیاف را بچسبون به ما قبل، یعنی زمینه هم بکن، نه جدا جدا، که اسیاف را به ستاره، لیل را فرض، غبار را به لیل، نه، این اسیاف زمیمه و وصله ما قبل، یعنی با هم چسبیده هم مجموعا مشبه شده هست، نه اسیاف جدا و غبار جدا. ولذالک وجب الحکم، فرما شیخ است، ولذالک وجب الحکم به ان اسیافنا فی حکم صلت للمصدر، یعنی چسبنده به مصدر است که مسار باشد. چرا؟ لئلا یقع فی تشبیهی تفرق، تا اینکه مبادا جدا جدا شوند، نه مجموع مکبر مشبه است، تراکندگی غبار با شمشیر روی هم رفته. لئلا يقع في تشبيهه تفرق، ويتوهم يعني لئلا يتوهم أنه كقولنا كأن مسار النقل ليل يك تشبيه، والسيوف كواكب إنهم يك تشبيه. توهم نكن كي إنجور است بچسبون المشد نقل را با سيوف، ليل را با كواكب. تمام شد. و نسب الاسياف يمنع من تقدير الاتصال، بله نفهم لا يمنع، بله و نسب الاسياف لا يمنع من تقدير الاتصال. وقت گذشته. جواب سؤال مقدره. یک کسی میگد آخر این و اسیافنا واو را مفعول معه قرار دادن، اگر واو را مفعول معه قرار دادن اتصال ممکن نیست، جدا میشد. میگن نه، با این که اسیاف را مفعول معه هم قرار بدهیم باز اتصال من انانی کنه. و نسب الاسیاف لا یمنع من تقدیر الاتصال لان الواو فیها به معنا معه، خود واو اتصال درست میکند ولو ما به نسبش میخوانیم. بله، لأن الواو فيها در این اسیاف به معنای معیه، که قولهم لو ترکت ناقت و فصیلتها لرزعتها. این فرماش از شهداست یا نه؟ اون داره لو ترک القطا لنامت. بله بله، اینم هست، نمیدونم کجایه. لو ترکت ناقت و فصیلتها لرزعتها، کجاست یادم نیست. که میگد اگر ول کنن شتر را با بچه اش، شتر دوست داره بچه خود را، شیر میده، لیکن با هم ول نمی کنن، مادر یک جا میبرن جوجه را یک جا. خب حالا خیلی مهم نیست. بله، که قولهم لو ترکت ناقتو و فصیله ها لرزعت ها. حالا این مجموع مطلب در نظر متکلمه که به هم وصل باشه، ناقه و فصیل، نه اینکه ناقه جدا فصیل جدا. میخواد بگد این هیئت، این کلام نتیجه این کار است. خب بگیم چاله نیست. مثلا فرض کن یک کسی میگد که شما چرا فرض بگیر امثله درس نمیدی، میگم لو ترکت ناقت و فصیلها لرزعتها، یعنی اگر من میگذاشتن جایی پیدا میکردم که بتونم طلبات امثله درس بدم، درس میدادم. پس شاهد مثال مجموع عبارته، نه ناقه جدا و فصیل جدا، بلکه این مجموع مکور محل شاهد میه که میگم مرا نمیذارن جا ندارم درس بدم مثلا. خب الا ترا ان لیس لکه ان تقول لو ترکت ناقه جدا و لو ترکت فصیلها جدا. نه، مجموع روی هم رفته مثال است. مثل فسیف زیعت اللبن، فسیف جدا نیست، زیعت جدا، مجموع مکور مثال است. الا ترا ان لیس لک ان تقول لو ترکت ناقه جدا بگویی ولو ترکت فصیلها جدا بگویی فتجعل الکلام جملتین، که دو جمله درست کنی. نه، مجموع یک جمله یه. خب تمام شد. و من ما ینبه علی ذلک، بگد از جمله چیزهایی که این مطلب رو میفهمانه که مجموع مسار نقل به قید کواک به قید سیوف مجموعا مشبهه، هاکذا در طرف لیل و تهوی کواکب. و من ما ینبه علی ذلک ان قوله تهاوی کواکبه جملتون وقعت صفت لیل. خب معلوم است دیگه، جمله بعد از نکره صفت میشد. خب صفت قید موصوفه، مجموع مکور مشبه به میشد. بله، و مما ينبه على ذلك ان قوله تهاوي كواكبه جملة وقعت صفة لليل فالكواكب مذكورة على سبيل تبع لليل، پس تابع برای لیل، زمیمه لیل است، جدا نیست تهاوي كواكبه جدا، لیل جدا، على سبيل تبع، بله على سبيل تبع لليل. ولو كانت مستبدة بشأنها لقال لیل و کواکب، اگر جدا جدا می بودن باید لیل را جدا می گفت بعد و کواکب را عطف می گرفت، عطف نگرفت، جمله را صفت قرار داد. خیلی خوب. ولو کانت مستبدتن، یعنی اگر کواکب مستبد می بود، یعنی مستقل زیرشون مستقل بشانها، مستقل بشانها می بود، لقال لیل لکواکب، فهو لم یقتصر على ان اراک لمعان السیوف فی اثناء الاجازه کالکواکب فی اللیل. پس شاعر نمیخواد بگوید که سیوف را نظر کن که برق میزند مثل ستاره که برق میزند، این را نمیخواد بگوید که سیوف را به ستاره و مسار و نقر را به تاریکی شد، بلکه مجموع به مجموع غلط تشبیه میشد. فهو یعنی اون شاعر لم یقتصر الا این که اراکه یعنی نشان بدهد تو را لمعان سیوف را در اثناء اجازه کالکواکب فی اللیل جداگانه، بل عبر شاعر عن هیئت السیوف وقد سلت من اغمادها. بذار اینم بگیم، ما رفتیم یک ولایت، آقا جنازه آوردند و من تازه وارد شده بودم. خب این مستحب است که جنازه را وقتی میخوان طرف قبر ببرن از اونجایی که گذاشتن سه مرتبه ور میدارن نزدیک میبرن، مرتبه سیم تو قبر میبرن. خب اینا خواستن به این مستحب عمل کنن، من یک گوشه نشسته بودم دیدم از اینجا که خواستن مثلا یک قدم جلوتر قبر ببرن، اون عالمشون یک از این کاردهای آدمکش از کمر کشید و اینجور جلو میت دفعه میت شمشیر اینجور کارد. خب من مونده متحیر، حال مناسبم نیست که بگیم چرا و فلان، مجلس تمام شد، دفعه شد و فاتحه خوندن و رفتن در آبادی که اونجا باز مرسوم است فاتحه بخونند و برن متفرق بشن. بعد من از اون عالمشون پرسیدم که آقا این شمشیر کارد اینجور کردی یعنی چه؟ گفت بله، مرحوم انصار شیخ انصاری صاحب رسائل در نجات العباد نوشته است. تا اینو گفت منم خود از بین رفتم، گفتم عجب، همچه مسئله ما اطلاع نداریم یعنی چه؟ گفتم زحمت میشد نجات العباد بیارین، آوردم. بعد دیدم اونجا نوشته است که میت را از توی تابوت که بیرون میاری یسلهو سلن، یسلوه سلن در حاشیه معنا کرده، میگه سل سیف یعنی شمشیر اگر میدانیم تو کجه از غلاف وقتی میکشی یک دفعه کشیده نمیشه، همچه یواش چون غلاف با شمشیر کجن یواش بیرون میاد. میگه میت را مثلی که شمشیر را از غلاف یواش برمیداری، میت را هم از توی تابوت یواش بردار، چون بدنش در قبض روح که شده تمام کوبیده یه عذیت میشد، میشه یواش با تحنی بردار. گفتم آقا جون این سلسف معنای دوغویشه، میگه سلسف اخرج من غمت، غمت غلافه میگن. گفتم این چه ربطی به معنای اصطلاحی داره؟ فقها ها معنای اصطلاحی رو میگن، تو سلمسله نخوندی مستد و لغت این است و در اصطلاح این. گفتم این میگن مردر یواش از تابوت بردار. حالا این سله اینجا همونه است این آجان. بل عبر عن هیئت سیوف، بلکه تعبیر کرده است شاعر از اون هیئت سیوف که برقا برق شمشیر است در میدان جنگ، وقد سلت، به حالی که خارج شده شمشیر از اغماد یعنی از غلاف ها، از غلاف کشیدند و نظر میکنی برق میزند تمام میدان، شمشیر برقا برق شمشیر است و دارن میجنگن. و هی تعلو، گاهی شمشیر برق میزند بالا گاهی برق میزند پایین. و هی تعلو و ترسب و تجیع و تذهب، طرف دشمن میبرد همی که زد طرف خود میکشه، میرد شمشیر میاد شمشیر. و تجیع و تذهب و هذه زیادت و زادت تشبیه تفصیلا، این تفصیلاتش خیلی شد، جلو میرد شمشیر عقب برمیگرده بالا میرد پایین میاد متفرقن از یک دیگر، این خصوصیات در اینجا ملحوظ است. و هذه زیاده زادت تشبیه تفصیلا لانها لا تقعا، بله شعر گویان جون فدای شعر سنجون میکنن. حالا اینا را هر کس که نمیتونه بفهمه، اون بیچاره دور جناب همه احمد بود مثنوی بچه باز بوده، چرا؟ گفته کز نیستون تا مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان، اینجور معنا کرده است. بابا تو رو چه به مثنوی فهمی؟ خب لأنها لا تقع فی النفس الا بالنظر الى اکثر من جهت واحده، تمام اینها رو باید ملاحظه کرد تا فهمید که غرض شاعر چیه. بالنظر الى اکثر من جملت واحده و ذالک، اون اکثر چیه؟ ان السیوف فی حال احتدام الحرب، زیر احتدام نیست، گرم شدن میدان جنگ، سیوف در حال احتدام حرب و در حال اختلاف ایدی فیها، دسته های شجاعهای اینا هی دست جلو میبرد، عقب میاد، شمشیر این طرف میزنه، این طرف میزند. اون یکی از اصحاب میگن زلیدین برای چیه؟ دو طرفی میجنگید، به هر دو دست شمشیر میگرفت، اینو بزن اونو بزن. حاصل افغانستان یک جای دارد میگن شاه دو شمشیره، اونم همیشه با دو شمشیر میجنگیده. خب به اختلاف ایدی فیها، فیها یعنی در اون حرب، حرب مؤنسه ها، لذرب که میخواد بزند، گاهی چپ میزند، گاهی راست میزند، گاهی روبروم، اونم از ترابن شدیدن، خیلی زود زود هی استراب پیدا میکنه، جلو بزن این طرف، این طرف زود زود، چون دشمن مهلت نمیده. و حرکات به سرعه، حرکاتش هم خیلی زود زود. ثم ان لتلک الحرکات جهات مختلفه، گاهی به طرف راست، گاهی به طرف چپ، گاهی پیش رو و بعضی عقب سر هم میزنن. اینها یک معانی است که شاعر ملاحظه کرده در تشبیه. و حرکات جهات مختلفه و احوالا تنقسم بین الاعوجاج، گاهی شمشیر کج زده میشد، گاهی مستقیم به شکم طرف میزند. و الاستقامه و الارتفاع، گاهی شمشیر بالا میرد و الانخوا، شمشیر پایین میاد. و ان سیوف به اختلاف هذه الامور تتلاقا، این عرض کنم ولو وقت گذشت، از دور اگر انسان دو تا شمشیر رو ببینه ولو 3 متر از هم جداین، این طرف میبرد او این طرف، خیال میکنه هر دو به هم چسبیدن، این دیگه بدیهی است دیگه، دور باشد خیال میکنه این شمشیر به هم چسبیدند. خب بله، به اختلاف حاضر امور تتلاقا و تتداخل، برقه های شمشیر با هم ملاقات میکنند و تداخل میکنند. و یستم بعضها بعضن، که کنون شمشیرها به هم میخورند. ثم ان اشکال السیوف مستطیلتون، شکل شمشیر هم دراز، از خوش شمشیر هم دراز، تقریبا 1 متر کمتر یا بیشتر. فنبه شاعر علی هذه الدقائق به کلمت واحده و هی قوله تهاوی، این چون فعل مضارع قرار داده، این مقدار خصوصیات از مضارع دانسته می شود، از ماضی دانسته نمی شود. چرا؟ چون مضارع دلالت بر زمان حال می کند، یعنی در همون وقتی که شمشیر پایین میاد این خصوصیات دیده می شود. خب به کلمت واحده و هی قوله تهاوی، فان الکواکب اذا تهاوت، ستاره ها وقتی از آسمون بیان رو به پایین، دو تا سه تا ده تا، اختلفت جهات و حرکات ها، یکی به طرف مشرق میرد، یکی به طرف مغرب، یکی جنوب، یکی شمال، اختلفت جهات و حرکات ها. و کان لها برای اون کواکب فی تهاوی ها تدافع نسخه بدل، تواقع متن سید و تداخل. ثم انها به تهاوی یستطیل اشکالها، ستاره ها از آسمون که میاد، دیدی ستاره دنباله دار، اول همون یک ستاره است، فقط مثلا نعلبکی رو به پایین که میاد 10 متر میشد. ثم ان اون کواکب به سبب تهاوی یعنی فرود آمدن یستطیل اشکالها، فاما اذا لم تزل عن اماکنها، اما ستاره اگر به همون صفحه آسمون باشد طول ندارد، مدور مثل نعلبکی، فاما اذا لم تزل عن اماکنها فهی صورت الاستداره، مدور است. هازا کلامو، حالا این بود فرمایشات شیخ که به عجله خوندیم. و قوله ان اسیافنا فی حکم سله، که شیخ فرمود در حکم سله مستر است، مستر این مسار. و قوله ان اسیافنا فی حکم سله للمستر، معناه انه لیس عطفا علی مسار النقع، و اسیافنا عطف بر مسار نیست، بلکه این تتمه مساره، چون واره ما گرفتیم، معناه انه لیس عطفا علی مسار النقع، بل هو من ما یتعلق به معنى الاساره، یعنی اساره قیدش همین اسیاف است، لکون الواو به معنا معه. و هذا کما یقال فی قولنا زیدون زاربون امرن و بکرن، ان بکر فی حکم سلت لزر، و لیس المراد در شعر شاعر ان المسار به معنا المستر علا ما یسبق و الالوهم. و به عجله خوندیم، مطالعش با شما دیگر.